اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد، ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی‌دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. با ما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد، دولت عشق را می توانید بشنوید و بعد از آن هم برنامه زربان تقدیمتان خواهد شد. سپس جهان رنگ را می توانید شنونده باشید دوستان و بعد از آن ایران در آینه هفته تقدیم شما علاقمندان گرامی خواهد شد. صدای کتاب را می توانید شنونده باشید و بعد از آن هم داستان‌های تمثیلی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. خب دوستان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم که دولت عشق را بشنوید.
دولت عشق. با نام و یاد یگانه هستی آفرین، دوستان و یاران سلام. با برنامه این هفته دولت عشق از رادیو دری در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم که در برنامه امروز با ما همراه باشید. در این برنامه درباره نماد پرندگان در اشعار مولوی سخن میگوییم. امید که مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار بگیرد. دوستان، در برنامه‌های گذشته گفتیم که نماد پردازی از جمله ویژگی‌های زبان مولانا است. هر چیزی در دستان توانا و ذهن خلاق مولوی وسیله‌ای برای بیان افکار و اعتقادات اوست. پرندگانی که در اطراف ما زندگی می‌کنند و ما بی تفاوت از کنارشان می‌گذریم. برای مولوی پرندگانی که در اطراف ما زندگی می‌کنند و ما بی تفاوت از کنارشان می‌گذریم، برای مولوی جلوه دیگری دارند. در برنامه گذشته از پرندگان و شیوه نماد پردازی مولوی سخن گفتیم و از میان پرندگان مطرح شده در مثنوی باز، جغد و بلبل را بررسی کردیم. توتی یکی دیگر از پرندگانی است که مولوی از آن در مثنوی و تکرار نام برده و حتی حکایاتی را با آن اختصاص داده که از آن جمله داستان توتی و بازرگان، توتی و بقال را میتوان نام برد. توتی در مثنوی در چهار چهره متفاوت ظاهر شده است. در برخی از حکایات مولوی توتی نماد عارفان و اولیای حق است. در این دسته از اشعار مولوی با تکیه بر خوراک توتی که قند و نیشکر است، او را نماد عارفی می‌داند که از قند حقایق الهی تغذیه می‌کند. با اعتقاد مولوی شیرینی سخن عارفان نتیجه این تغذیه الهی است. با باور مولوی هر توتی استعداد خوردن شکر را ندارد، همچنان که هر آدمی تا به تحمل حقایق الهی را ندارد و قابلیت و استعداد افراد متفاوت است. توتیان خاص را قندی است ژرف، توتیان عام از آن خور بسته طرف. مولوی گاه از توتی با عنوان توتی جان یاد کرده است. برای مولوی توتی جان نماد جان الوی است. در داستان توتی و بازرگان، یک توتی که در قفس زندانی است از صاحبش که عازم سفر هندوستان است می‌خواهد که داستان در قفس بودن او را برای توتیان آزاد هند بازگو کند. وقتی بازرگان این کار را می‌کند، یکی از توتیان خود را با مردن می‌زند و به این وسیله راه رهایی را با آن توتی دربند آموزش می‌دهد. در این داستان توتیان آزاد نماد ارواح اولیا و انبیا هستند و توتی که در قفس است نماد روح انسان‌هایی است که در قفس تن اسیرند. آنان افرادی هستند که اسیر قید و بندها و ظواهر دنیا شدند. توتی کاید ز وحی آواز او، پیش از آغاز وجود آغاز او، اندرون توست آن توتی نهان، عکس او را دیده تو بر این و آن. مولوی در جای آدمهای عاقل و زیرکی که خود را مهم تصور می کنند اما گرفتار قضای الهی می شوند را به توتی تشبیه کرده. با باور مولوی یکی از راه‌های رسیدن به مقام قرب و دریافت فضل الهی تواضع و ترک تکبر و خود بزرگ بینی است. با چنین غالب خداوندی کسی چون نمیرد گر نباشد او خسی. فهم و خاطر تیز کردن نیست را، جز شکسته می نگیرد فضل شاه. مولوی با توجه به ویژگی تقلید کنندگی توتی که از جمله ویژگی های اصلی اوست، در ابیات توتی را نماد مقلدانی دانسته است که سخن اولیای الهی را تکرار می کنند بدون آنکه حقیقت آن را دریابند. گفت را آموخت زان مرد هنر، لیک از معنی و سرش بی خبر. از بشر بگرفت منطق یک به یک، از بشر جز این چه داند توتیک. همچنان در آینه جسم ولی، خیش را بیند مرید ممتلی. از پس آینه عقل کل را، کی ببیند وقت گفته ماجرا. پرنده دیگری که وسیله نمادسازی مولوی قرار گرفته خفاش است. خفاش یکی از مهمترین پرندگان شب و از پرندگان منفور در نزد مولانا است. دکتر زرین کوب، مولوی شناس معاصر، خفاش را نماد انسانهایی دانسته که به سبب گرفتاری در بحثهای بی حاصل علم رسمی از ادراک علم حقیقی و احوال عشق و حقایق اسرار آن محروم هستند. در مثنوی این پرنده غالباً در تقابل با آفتاب و گاه در تقابل با باز واقع شده. خفاش در مثنوی نماد منکر حقیقت است. ویژگی اصلی خفاش نورگریزی و ظلمت دوستی است. خفاش منکر نور است. در متون عرفانی هیچ حجابی برای انسان زخیمتر و سیاهتر از انکار حقیقت نیست. عارفان ملاک اسلام حقیقی را تسلیم بودن در برابر حق می دانند. به اعتقاد آنان کسی که در برابر حق تعالی تسلیم محض باشد به حقیقت اسلام نزدیکتر است. در میان جانوران محروم ترین موجود خفاش است، چرا که دشمن نور و آفتاب است. او نه تنها با نور خصومت دارد بلکه در مقابله با نور بسیار ضعیف است و نمی تواند به آفتاب آسیبی برساند. با باور مولوی منکران اولیای خداوند نیز این گونه اند. روز خفاشک نیارد برپرید، شب برون آمد چو دزدان و چرید. از همه محرومتر خفاش بود، که عدو آفتاب فاش بود. خداوند در قرآن مجید می فرماید اگر آدمی خدا را فراموش کند خود را فراموش کرده، و اگر با خداوند ستیزه کند در حقیقت با خیش ستیزه کرده است. مولوی معتقد است که دشمن حقیقی آن است که قصد جان انسان کند. رنجی که خفاش از خورشید میبرد در حقیقت باعث نابودی خود اوست، نه نابودی خورشید. دشمن خود بودند آن منکران، زخم بر خود میزدند ایشان چنان. دشمنان باشد که قصد جان کند، دشمنان نبود که خود جان میکند. نیست خفاشک عدو آفتاب، او عدو خیش آمد در حجاب. تابش خورشید او را می کشد، رنج او خورشید هرگز کی کشد. مولوی خفاش را شر و طیور یعنی بدترین پرندگان نامیده و بدترین موجودات در نزد وی کسانی هستند که از انبیا و اولیای الهی روی برمیگردانند و قلبشان مانند شب تار تیره و تاریک است. ایزیا الحق حسام الدین که نور پاسبان توست از شر و طیور. چیست پرده پیش روی آفتاب، جز فزون شعشع و تیزی تاب. پرده خورشید هم نور رب است، بی نصیب از وی خفاش است و شب است. و اما یک حکایت بشنویم از مثنوی. در برنامه گذشته گفتیم که سه ماهی که یکی عاقل و دیگری نیم عاقل و سومی ابله و نادان بود، در آبگیری زندگی می کردند. روزی صیادانی که از کنار آبگیر عبور می کردند با هم قرار گذاشتند که وسایل صید بیاورند و آن ماهی ها را صید کنند. ماهی عاقل راه دشوار و پرخطر دریا را انتخاب کرد و رفت تا به دریا رسید و رهایی یافت. صیادها با وسایل صید رسیدند و آن دو ماهی دیگر هنوز در آبگیر بودند. اما ادامه داستان. ماهی نیم عاقل وقتی صیادان را دید به این نتیجه رسید که وقت را تلف کرده و جانش در خطر است. با خودش گفت: خودم را با مردن می زنم و پشت بر آب و سینه به آسمان می کنم و خودم را به جریان آب می سپارم، بی حرکت و مردن ما، تا با این حیله ماهیگیران تصور کنند که من مردم و از من دست بردارند. لیک زنندشم و بر خود زنم، خیشتن را این زمان مرده کنم. پس برارم اشکم خود بر زبر، پشت زیر و میروم بر آب بر. میروم بر وی چنان که خس رود، نی به سباهی چنان که کس رود. مرده گردم خیش بسپارم به آب، مرگ پیش از مرگ امن است از عذاب. همچنان مرد و شکم بالا فکند، آب می بردش نشیب و گه بلند. ماهیگیران وقتی آن ماهی شکم بر آمده و بی حرکت را بر سطح آب دیدند، دریغ گویان او را از آب گرفتند و چون فهمیدند که مرده است، او را بر زمین کنار آبگیر انداختند و از او دور شدند. ماهی نیم عاقل افتان و خیزان دور از چشم ماهیگیران خود را به آبگیر انداخت و از مرگ و نیستی و خطر نجات یافت. هر یکی زان قاصدان بس خسته خورد که دریغا ماهی بهتر بمرد. شاد می شد او از این گفت دریغ، پیش رفت این بار هم رستم ز تیغ. پس گرفتش یک صیاد ارجمند، پس برو تف کرد و بر خاکش فکند. غلط غلطان رفت پنهان اندر آب، مان آن احمق همی کرد استراب. اما سومین ماهی که احمق بود و غافل و وقت گذران و کوته فکر، خطر پیش روی او بود و همین او را دچار استراب کرد. او در اثر دلهوره و ترس و وحشت خود را به این سو آن سو می کشید تا مگر از خطر برهد. اما دام ماهیگیران به آب افکنده شد و او در دام افتاد. در دام بلا نیز به تکاپو افتاد و از سوراخی به سوراخی و از حلقهی به حلقهی و از بندی به بندی خود را افتان و نالان می جهانید شاید برهد. اما هر بار که در تلاش خود به بند و حلقهی می خورد، خسته تر و مجروح تر از پای می افتاد، تا اینکه به کلی توانش را از دست داد و در دام صیاد گرفتار شد. او را گرفتند و کباب کردند و خوردند. ماهی احمق پیش از آن که نفس آخر را بکشد و جان بدهد با خود می گفت: اگر این بار از دست این صیادان برهم و از این محنت خلاص شوم، خود را به دریا می رسانم و در آنجا در امن و امان زندگی می کنم، و اگر هم خود نتوانم این کار را بکنم، دست به دامان عاقلی می شوم و با پای مردی و راهنمایی او از خطرها می رهم و زندگی امن و راحتی را در پیش می گیرم. اما دیگر کار از کار گذشته بود. از چپ و از راست می جستان سلیم، تا به جهد خیش برهاند گلیم. دام افکندند و اندر دام ماند، احمقی او را در آن آتش نشاند. بر سر آتش به پشت تابهی، با حماقت گشت و همخوابهی. باز می گفت او که گر این بار من، وار همزین مهنت گردن شکن، من نسازم جز به دریایی وطن، آبگیری را نسازم من سکن. دامن عاقل بگیرم روز و شب، تا نیفتم در چنین رنج و تعب. مولوی در این حکایت با ما می آموزد که از آبگیر پربلا که خیالات بر ما می گشاید باید گذشت و به دریای آزاد و ترک ما و منی و حرص و حسد روی آورد. تو نیز ای عزیز باید بترسی و نخوابی و تند پا بدوی و از خود فرار کنی، تا به دریای فراخ بیکرانه عشق و محبت و انسانیت و آزادگی برسی. در این راه با آنچه از دست داده‌ای و با فرصت‌های از دست رفته نباید بیندیشی. چه آب رفته به جوی باز نیاید. سوی دریا عزم کن زین آب گیر، بحر جو و ترک این گرداب گیر. برگذشته حسرت آوردن خطاست، باز ناید رفته یاد آن هواست. با برنامه دولت عشق همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. میشنویم بخش مولوی خانی را با اجرای یکی از دوستان فرهیخته و ادب دوست، جناب آقای سهیل قاسمی.
بگریز ای میر اجل از ننگ ما، از ننگ ما، زیرا نمیدانی شدن همرنگ ما، همرنگ ما. از حمله های جند او و از زخم های تند او سالم نماند یک رگت بر چنگ ما، بر چنگ ما. اول شرابی درکشی، سرمست گردی از خوشی، بی خود شوی، آنگه کنی آهنگ ما، آهنگ ما. زین باده می خواهی برو، اول تنک چون شیشه شو، چون شیشه گشتی برشکن بر سنگ ما، بر سنگ ما. هر کان می احمر خورد با برگ گردد برخورد، از دل فراخی ها برد دلتنگ ما، دلتنگ ما. بس جره ها در جو زند، بس بربط شش تو زند، بس با شهان پهلو زند سرهنگ ما، سرهنگ ما. ماده است مریخ زمن اینجا در این خنجر زدن، با مقنعه کیتان شدن در جنگ ما، در جنگ ما. گر تیغ خواهی تو ز خور، از بدر برسازی سپر، گر قیصری اندر گذر از زنگ ما، از زنگ ما. اسحاق شو در نهر ما، خاموش شو در بحر ما، تا نشکند کشتی تو در گنگ ما، در گنگ ما.
بان دل مشکی باور نکنند این بار، بان دل مشکی باور نکنند این بار. حق دارد اگر دارد صد چون و چرای موشد، حق دارد اگر دارد صد چون و چرای موشد. پیدا شد و پیدا شد گم گشت ما امشد، می چرخم و می رقصم با باد سبا امشد.
دوستان عزیز، با پایان دولت عشق این هفته رسیدیم. سپاس از همراهی شما و تا برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
بله عزیزان، دولت عشق را تقدیمتان کردیم. امیدوارستیم که حال دلتان خوب باشه. در این لحظه برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. ممنون از اینکه برای لحظاتتان شنیدن برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردین. در خدمتتان هستیم تا در ارتباط با مسائل صحی و بهداشتی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شرمنده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی دکترای تخصصی تغذیه هستیم تا در ارتباط با مسئله تغذیه و خوراک مناسب در دوران حاملگی و بارداری یا شکمداری با شما صحبت بکنیم. در جلسه قبل محترمه خانم دکتر گیاهی در ارتباط با مادر و خانم ها در دوران حاملگی و مسئله تغذیهشان صحبت های بسیار خوبی کردن. گفتن که قبل از حامله شدن، چند ماه قبل از او، باید یک مادری که قصد حامله شدن داره باید با فکر شرایط جسمی خود، تغذیه خود باشه، خودش، فامیل و خانوادش. زنهای چاق گفتن که وزن اضافی دارن، حتما قبل از حامله شدن باید با نظر یک دکتر و توصیه هایی که میشه باید وزن خود مناسب بسازن بعد از او حامله و باردار شون. روی تغذیه سالم بسیار اشاره شد، مصرف میوه ها، سبزیجات، لبنیات، مواد پروتئینی اشاره شد، روی کمبودهایی که در دوران حاملگی ممکنه وجود داشته باشه، از جمله مصرف فولیک اسید که حتما باید توسط امو کلینیک طفل و مادر و مراقبت هایی که توسط دکترای معالج صورت میگیره این باید منظم مصرف شوه که کمبود نداشته باشه. و فقط همین قدر بگم که این بحثا بسیار مهم است و اگر خواستین سایتی که ما اول برنامه و آخر برنامه اعلام میکنم، اینمی برنامه ها بعد از پخش شدن در اختیارتان است. هر وقت اگر امکانش باشه به سایت رادیو دری برنامه ضربان مراجعه بکنین و این برنامه ها را با حوصله، با خیال راحت میتونین چندین بار هم اگر ضرورت باشه بشنوین و تعقیب بکنین. اینا نکاتی است که واقعا اگر ما فامیل، خانواده اطلاع داشته باشه، معلومات داشته باشه، به خوبی میتونن در یک شرایط زندگی معمولی این چیزها فراهم باشه و خانمای حامله و باردار از یک تغذیه مناسب برای خودشان و طفل و اولادشان برخوردار باشه. قبل شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر، از اینکه باز هم لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم تشکر. ما به هر حال در جلسه قبل صحبت‌های بسیار ارزشمندی را از شما داشتیم شنوندگان عزیز ما، مخصوصا خانمایی که قصد حامله شدن دارن، قصد مادر شدن دارن. به هر حال امید است که این بحث‌ها مورد توجهشان قرار گرفته باشه، هم خودشان، هم فامیل و همسرانشان، که توجهات لازمه برای این دوره خاصی از زندگی یک مادر و یک زن بکنن. خانم دکتر، راجع به سه ماهی سوم یا ماهای آخری حاملگی و بارداری اگه بفرمایین، چون در جلسه قبل راجع به سه ماهی اول و سه ماهی دوم حاملگی صحبتای خوبی شد، اینال از ماه پنجم ششم به بعد، یعنی سه ماهی سوم حاملگی، اگر بفرمایین که از نظر تغذیه و خورد و خوراک چی چیزهای ضرورت داره و چی کار باید بکنیم.
عرض سلام دارم خدمت شما. بله تقریبا دیگه جنین حدود 40 سانت تا ماه هشتم به حدود 2.5 کیلوگرم میرسه. توی این زمان خیلی رشد مغزی سرعت زیادی داره، یعنی شاید سریع‌ترین و مهمترین دوران تکامل رشد مغزی هست. پس ما دریافت پروتئین کافی، دریافت امگا 3 برامون مهمه. امگا 3 تو چی وجود داره؟ توی در واقع خود کپسول های امگا 3 که مخصوص دوره بارداری هست معمولا داده میشه در همه جای دنیا، توی کشور ما هم مرسوم هست، توی گردو هست، توی در واقع دانه کتانی که در واقع آسیاب شده هست، در گردو هست و همینطور ماهی هایی که آبای سرد هست. ما نداریم اون ماهی ها رو به اون شکل اینجا، بنابراین بیشتر تکیم رو اومگا 3 روی مکمل های اومگا 3 میتونه باشه و گردو و تخم دانه کتان.
بله
در ماه هشتم و ماه هفتم معمولا به جهت فشاری که در واقع جنین داره میاره مادر دچار سوزش معده و ریفلاکس و اینها زیاد میشه. پس برنامه غذایی اون باید جوری تنظیم بشه که ناراحتی گوارشیش رو بتونیم به حداقل برسونیم. شاید دیگه نتونیم اینجا خیلی رو فیبرهای مادر مانور بریم و باید به مادر یاد بدیم ببین قبل از اینکه احساس سیری کنی 80% سیر شدی دست از غذا بکش، برای اینکه بعدش بتونی راحت‌تر باشی. دیر هنگام اصلا نباید مادر غذا بخوره، چون به شدت میتونه باعث آزار اون در نیمه های شب بشه و با سوزش معده و ریفلاکس از خواب بیدار شه.
بله
وارد ماه نهم که میشیم دریافت یه سری مواد غذایی خیلی توصیه میکنن. مثلا سیر جزء ترکیباتیه که تو ماه نهم اجازه میدیم که یک مادر باردار بیشتر تو وعده های غذایش داشته باشه. هفته 2-3 بار میتونه در حد 2-3 حبه سیر رو تو ترکیب غذاهاش داشته باشه. دریافت خرما رو خیلی تو ماه نهم در واقع تاکید میکنیم، دریافت کشمش رو تو ماه نهم تاکید میکنیم و به مادر تاکید میکنیم که دریافتش راحت الهضم باشه، که اگر مجبور به تولد زود هنگام تری شد یا مجبور به سزارین شد یا بچه به صورت طبیعی داشت به دنیا میاد، مادر ذخایر انرژی خوبی رو و همینطور انرژی در دسترس خوبی رو داشته باشه.
بله
خرما و کشمش جزء اون غذایی هستش که ما ماه نهم بارداری معمولا به مادر رو مصرفش رو توصیه میکنیم و مادرایی که حالا قصد دارن که زایمان طبیعی داشته باشن توصیه های خاصی برای اینها میشه که موقع زایمان همراه خودشون مواد مغذی آب نوش ها رو داشته باشن که انرژی لازم رو برای زایمان طبیعی بتن داشته باشن. مادرانی که زایمان سزارین خواهند داشت توصیه میشه که ناهار روز قبل رو ناهار سیر کننده تری داشته باشن، مثلا میتونن ماکارونی استفاده کنن یا یه غذایی که ارزش انرژی بیشتری داشته باشه و شام خیلی سبک در حد یک سالاد و تخم مرغ بهشون میدیم و چند تا خرما که برای فردا صبح در واقع مشکل کمتری رو داشته باشن.
بله
این اصولی که داریم میگیم برای شما در دوره بارداری این اصول کلیه، اما خیلی نیاز به شخصی سازی شده گی داره. معمولا میزان افزایش وزن مادر، میزان وزنگیری جنین تابع ژنتیک افراد هم هست و تابع الگوهایی هستش که اینها پیش از بارداری داشتن. بنابراین ممکنه این نکات کلی که داریم میگیم در یک مادری نه اتفاقا بگیم اون آخر خیلی هم لازم نیست خرما بخوری یا مثلا سیر رو به جهت داروهایی که داره میگیره پرهیز بدیم. اینها نکات کلی هست که حتما با توجه به شرایط مادر شخصی سازی شدگی هم باید در موردش اتفاق بفته.
بسیار عالی. واقعا همونطور که خانم دکتر گیایی گفتن این چیزها و توصیه ها زیادترش مطابق شرایط هر فرد و هر نفر باید مد نظر قرار بگیره. اینجا کلیات بحث میشه از نظر علمی و پزشکی، ولی خب هر فرد هر شخص بر حال شرایط خاص خود داره، از نظر جسمی، از نظر سن و سال و وضعیت خاصی که یک مادر داره، این چیزها باید مطابق وضعیت او تصمیم گیری و برنامه ریزی شود. خب دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع برای خانوما و مادرها است که بعد از تولد بچه و طفلشان، زایمان طفل، اونا برای پروگرام و برنامه غذایی و خوراکی خود چیکار باید بکنن، مخصوصا برای برگشت به وزن مناسب و طبیعی قبل از حاملگی؟ چون همونطور که اشاره شد در دوران حاملگی خانم ها طبیعتا یک مقدار چاق میشن، افزایش وزن پیدا میکنن، طبیعی هم هست. اینا دوست دارن که وزنشان برگرده به همون وزن قبل از حاملگی. برای اینمی مسئله و کلا سلامتی خود و طفلشان شما چی توصیه هایی دارین؟
تغذیه مادر و جنین به هم وصله، یعنی تا زمانی ما هر تغذیه میخواییم برای مادر بگیم نگاه میکنیم ببینیم که جنین تو چه وضعیتی هستش.
بله.
بنابراین نیاز غذایی مادر در دوران شیردهی شاید یک مقدار بیشتر از اواخر حتی بارداری هم باشه، شاید تا 700 کالوری یک مادر داره انرژی مصرف میکنه برای اینکه بتونه شیردهی رو داشته باشه. بهترین رژیم برای مادر تازه زایمان کرده شیردهی هستش و شیردهی انحصاری با شیر مادر بهترین روشیه که بتونه وزن مادر به وزن قبل برگرده، همون اصول غذایی که در دوره بارداری داشت داره، اما متناسب با شرایط بچه ممکن یک سری تغییراتی داشته باشه. مثلا بچه‌ای که ریفلاکس دارن، بچه‌ای که حساسیت به پروتئین گاوی دارن و یا آلرژی‌های خاصی دارن، ممکنه مجبورشون یه سری مواد غذایی از برنامه غذایی مادر حذف بکنیم. ولی اگر بچه هیچ مشکلی نداشت، روند وزنگیری خوب رو داشت، اتفاق می‌افتاد، مادر همون الگوهای غذایی دوران بارداری رو با اون محدودیت‌هایی هم که بود دیگه برداشت نمی‌شه.
بله.
یعنی دیگه ماهی دریا رو می‌تونه استفاده بکنه، اون محدودیت‌هایی که در مورد آلرژی‌های میکروبی بود دیگه در دوره شیردهی به اون حساسیت نیست، از دمنوش‌ها و عرقیجات می‌تونه استفاده کنه و خطری رو برای دوره شیردهی نخواهد.
بسیار تشکر از صحبت‌های ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
تغذیه صحیح از ارکان اصلی زندگی سالم به شمار می رود و در برخی از دورانهای زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. دوران بارداری و حاملگی یکی از این دوران هاست. با توجه به وضعیت فیزیولوژیک، سن بارداری یا شیردهی، میزان فعالیت و خصوصیات ویژه فردی، برخورداری از تغذیه مناسب برای مادر باردار و شیرده امری کاملا ضروری است. نقش تغذیه مناسب در پیشگیری از عوارض و بیماری‌های مختلف در دوران بارداری و ارتقای سلامت مادران باردار و شیرده نیز به خوبی روشن شده است. بر اساس نتایج مطالعات مختلف، وزن مناسب قبل از بارداری و افزایش مناسب وزن در طول بارداری با استفاده از تغذیه مناسب و کافی در دوران بارداری دو راهکار مناسب برای پیشگیری از تولد نوزاد کم وزن می باشد. اما توصیه کارشناسان و متخصصان به مادران در خصوص نکات مهم در رژیم بارداری قبل از زایمان: برنامه غذایی مناسب در دوران بارداری داشته باشید. تغذیه مناسب در دوران بارداری باید شامل سه اصل تناسب، تعادل و تنوع باشد. قبل از باردار شدن تا حد امکان وزن خود را به محدوده مناسب برسانید. در صورتی که وزن شما خارج از محدوده نرمال است، از رژیم غذایی بارداری کاهش وزن و یا افزایش وزن استفاده کنید و تا هنگامی که وزن شما به محدوده نرمال نرسیده است از بارداری خودداری کنید. در صورت ابتلا به بیماری‌های مزمن مرتبط با تغذیه مثل چاقی، دیابت، فشار خون و یا بیماری‌های گوارشی زمینه‌ای نیاز است مشاوره با پزشک و کارشناس تغذیه برای اطمینان از چگونگی ادامه رژیم غذایی یا دارویی قبل از بارداری صورت بگیرد. به هنگام باردار شدن، وجود ذخیره کافی املاح و ویتامین‌ها در بدن ضروری است. به همین دلیل، رعایت فاصله ایمن بارداری‌های متوالی به اندازه حدود 3 سال ضروری است.
تا تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن گیاهی، دکترای تخصصی علم تغذیه، در ارتباط با تغذیه مادر در دوره‌های مختلف از جمله در سه ماهی سوم حاملگی صحبت‌های بسیار خوبی را داشتند و اشاره داشتند که از ماه چهارم پنجم به بعد افزایش جریان خون داریم، کمبود آهن باید اینجا مورد توجه قرار بگیرد. توصیه میشه که اگر مادر فقر آهن و کمبود آهن داشت حتما باید تامین شود زیر نظر دکتر. راجع به افزایش وزن جنین هم توصیه ها و نکات بسیار ارزشمند اشاره شد. راجع به مصرف مایعات و آب کافی تاکید شد که حتما باید مد نظر باشه و نکات ارزشمند دیگی که امید مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، ما خانمایی هم داریم که اینا در حین حاملگی مبتلا و مصاب به مشکل دیابت یا مرض شکر حاملگی میشن، به خاطر حامله شدن دچار مشکل قند خون میشن، دیابت پیدا میکنن با نام دیابت حاملگی. اینا باید با رژیم غذایی کنترل شوند، یعنی حتما باید انسولین استفاده کنند. در این ارتباط شما به عنوان متخصص تغذیه چی نکاتی را دارین؟
حقیقتش این هستش که دیابت بارداری خودش یک داستانی هستش. معمولا اگر فردی آزمایش تست اول قندش مشکوک باشه، دو هفته متخصص زنان ارجاع میده این فرد رو پیش مشاور تغذیه که الگوی غذایش رو اصلاح کنه. اگر از قبل پی سی او بوده متفورمین استفاده میکرده، متفورمین رو استفاده میکنه. هیچ وقت روز اول نمیان انسولین رو بدن مگر اینکه اون خانم خیلی چاق باشه و ریسک فاکتورهای دیگه رو داشته باشه. اگر فردی بتونه با رژیم غذایی بره جلو، ممکن اصلا نیاز به انسولین نباشه.
بله،
اما این یک کار کاملا تیمیه، یعنی متخصص زنان، متخصص غدد و مشاور تغذیه در کنار هم هستش که در واقع این فرد رو تا پایان بارداری پیش میبرن، میرن جلو. استفاده از انسولین بعضی وقتا واقعا اجتناب ناپذیره، چون نیاز بدن به جهت افزایش پروژسترون به انسولین افزایش پیدا کرده، اما تزریق انسولین باعث میشه که مادر نیاز به در واقع برنامه منظم غذایی نداشته باشه. دست ما بازتر میشه برای اینکه بخوایم برنامه غذاییش رو تنظیم بکنیم وقتی انسولین میگیره، اما باز هم باید یک الگوی درستی رو بره جلو. مهمترین نکته برای اینکه ممکن از هم دیابت بارداری پیشگیری بکنیم اینه که مادر با وزن صحیح و با الگوی صحیح بارداریش رو آغاز بکنه.
پس ممکن است با نظر مشترک متخصص زنان و زایمان یا نسای ولادی، غدد و تغذیه واقعا این مشکل بدون دریافت دوا و انسولین کنترل شوه و به نظر میرسه که اگر دقیق کنترل شوه مشکل پیش نمیاد، درست است؟
دیابت بارداری رو نباید شوخی بگیریم.
بله،
واقعا میشه خیلی راحت کنترلش کرد، یعنی جز عوارضی نیستش که ما رو خیلی نگران بکنه. اما اگر بی توجهی بهش بشه و دیر در واقع درمان بشه و سطح قند خون هی بخواد نوسان زیاد داشته باشه، روی جنین تاثیر میذاره. ببینید، خیلی از تاثیراتی که ما داریم راجع به در واقع جنین میگیم یا اصلا میایم راجع به تغذیه دوره بارداری و اهمیتش صحبت میکنیم، چرا؟ آیا فقط دنبال اینیم که بچه با وزن طبیعی به دنیا بیاد؟ نه، خیلی از اتفاقاتی که در دوره بارداری میفته، محیط دوره جنین بسیار وابسته هست به تغذیه مدام آن به آنی که مادر داره. مواجهه محیط جنین با مواد مغذی وابسته است به تغذیه مادر. این میاد روی برنامه ریزی تمام سلول ها و ارگان های اون جنین تاثیر میذاره. یعنی اگر ما میخوایم تراکم استخوان خوبی داشته باشیم، برمیگرده به تغذیه مادر. اگر ما میخوایم زمینه بیماری های مزمنمون کم باشه، برمیگرده به تغذیه مادر در دوره بارداری. اگر ما میخوایم چاقی تو جامعه کمتر باشه، برمیگرده به تغذیه مادر در دوره بارداری. اگر ما میخوایم حتی برخی از بیماری های مثل آسم و آلرژی هم ریشش و زمینش رو به تغذیه دوران بارداری ارتباط میدن. بنابراین هدف ما از تغذیه بهینه پیش از بارداری، بارداری و تا دو سالگی، 1000 روز اول زندگی، اینه که زمینه بیماری های مزمن رو در جامعه کمتر بکنیم. اهمیت و ارزشش واقعا به اینه. ممکن شما بگیم بر اساس آمار بچهای ما با وزن خوب به دنیا میان، پس خانم دکتر ما مشکل تغذیه نداریم تو خانم های باردار. نه، این خیلی ساده انگارانه نگاه کردن به قضیه هست و واقعا ما میخوایم که یک شرایطی رو اون جنین در رحم مادر داشته باشه که برنامه ریزی های سلولیش به بهترین شکل انجام بگیره که ریسک بیماری ها رو در اون در آینده کم بکنیم.
بسیار خوب خانم دکتر گیاهی، به موضوع آسم و آلرژی اشاره کردین. اونایی که آسم دارن، نفس تنگی، آلرژیک دارن، دیگه حساسیت ها رو دارن، اینا در دوران حاملگی و بارداری چی کار باید بکنن از نظر تغذیه و رژیم خوراکی؟
مطالعات زیادی وجود داره در ارتباط با اینکه مثلا پدر مادر که خودشون زمینه آسم آلرژی دارن چقدر این رو به بچهشون منتقل میکنن. ژنتیک تو این داستان دخیله، اما اون چیزی که من کاملا الان حضور ذهن دارم نسبت بهش این هستش که استفاده از پروبیوتیک ها رو برای مادرانی که زمینه آسم آلرژی داشتن در دوره بارداری دیده شده که ابتلا رو در فرزندان اینها کاهش میده. و گاهی اوقات زمانی که خیلی ما آلرژی شدید رو مادر نسبت به غذای در گذشته داشته، در دوره بارداری گفته میشه که بهتر هستش که از مصرف اون پرهیز بکنه.
بله خانم دکتر، راجع به بازگشت به وزن قبل از حاملگی بسیار پرسیده میشه، چه کار باید شد؟ اگر شما یک اشاره کردین، میخوایم باز هم برای شنوندگان عزیز ما و خانمهای محترمه توضیحات را بفرمایید.
اولین، مهمترین، پایه‌ای‌ترین، کلیدی‌ترین شیردهی هستش. یعنی هیچی مثل شیردهی نمیتونه کمک کنه که وزن مادر بیاد پایین. اما یک چیزی رو ما باید حواسمون باشه، اینکه مادر نباید خیلی عجله داشته باشه و در واقع وزنگیری بچه آسیب بخوره به قیمت اینکه وزن مادر سریع بیاد پایین. یعنی هر موقع به من یه خانمی زنگ میزنه میگه من شیردهی هست و میخوام رژیم کاهش وزن بگیرم، من بچه چند وقتشه، چند کیلو به دنیا اومد، الان چند کیلو، این خیلی برای ما مهمه.
بله.
نکته بعد این هستش که شرایط روحی مادر، میزان خواب مادر و در واقع خلقیات مادر، حمایت هایی که داره از اطراف میگیره هم روی این داستان خیلی تاثیر داره. تو بحث کاهش وزن فقط این نیستش که ما هی کمتر بخوریم یا مثلا بیشتر ورزش کنیم، یه مادر هی بیاد کمتر بخوره به همه که وزنش بیشتر، نه نه، این اتفاق نمیافته. اگر مادر خواب درستی نداره، اگر مادر از نظر روحی اوضاع خوبی نداره، کاهش وزنش مشکل پیدا میکنه و میگه مثلا خیلی هم زیاد نمیخورم ولی میبینی که داره چاق میشه. پس ما همیشه توی مدیریت وزن عوامل فراتغذیه‌ای مثل شرایط روحی، ساعت خواب و بیداری، ورزش، تداوم، استقامت و پایداری مادر رو حتما لحاظ میکنیم.
بله.
و اینها بسیار بسیار مهمه. یعنی من انقدر برای خواب کافی مادر ارزش قائلم تو بحث کاهش وزن که شاید اونقدر رو رژیم غذاییش نخواهیم پای برمیشون، چون وقتی که خواب خوب نداره یک مادر شب، روزش اصلا درست نیست و بعد تمام سیستم و متابولیسم این مادر به هم میریزه.
بله.
یا مادری که دچار افسردگی بعد از زایمان میشن، اینها هم مشکل پیدا میکنن. حالا شما بیای به یه مادری که دچار افسردگی بعد از زایمان شده یه رژیم اشتباه هم بدی برای اینکه وزنش فقط عقربه‌ای بخواد تغییر کنه، خب این خیلی ظلمه، هم در حق اون مادر هم در حق شیرخوار اون. ولی اگر شما یک شیردهی خوب داشته باشید، تغذیه صحیح داشته باشید، تو 6 ماه اول خیلی عجله نکنید، به فاصله بین 6 ماه تا 1 سالگی فرزندتون بسته به ژنتیک شما و اینکه شما در گذشته چقدر ورزش می‌کردید، ترکیب بدن شما به چگونه است، وزنتون به وزن پیش از بارداری برمیگرده. ژنتیک ماها فرق میکنه شاید با بعضی از کشورهای دیگه یا مثلا کشورهای غربی.
بله.
ما نمیتونیم توی 2-3 ماه اول معمول ایرانی ها وزنشون به وزن پیش از بارداری برگرده، اصلا این انتظار غیر معقولیه، ولی انتظار کاملا منطقی هستش که شما به فاصله 6 ماهگی تا 1 سالگی فرزندتون با الگوی غذایی صحیح، ورزش کردن، شیوه زندگی صحیح، ملاحظات روحی روانی، حمایت هایی که از اطرافیان میگیری و استراحت کافی بتونی به وزن پیش از بارداری برگرد.
بله بسیار تشکر. و آخرین کلام خانم دکتر، با مادران عزیز و خانم های محترمه چی چیزیست؟
مادرها در طلایی ترین دوران زندگی خودشون و فرزندشون هستن. شما دارید یک هویت جدیدی از خودتون رو با تجربه مادر شدن طی میکنید. تغذیه صحیح رکنه به هوای وزن و عقربه ترازو سلامت خودتون و فرزندتون رو به خطر نندازید.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما، بسیار مفید بود. امید است که مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه، مخصوصا فامیل ها و خانواده های محترم و همینطور خانم های محترمه. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. فصل بهاره و خیلی از ماها دچار حساسیت های فصلی هستیم و برای کنترل این حساسیت های فصلی از آنتی هیستامین ها استفاده می کنیم. آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که گیرنده های هیستامین رو که در واقع نشون دهنده آلرژی هست و باعث بروز علائم آلرژی میشه رو میبندن و اجازه نمیدن که ماده حساسیت زا اون ماده هیستامین رو که آزاد کرده به رسپتورش یا گیرندش وصل بشه و ما علائم حساسیت رو ببینیم. بنابراین کمک میکنن که علائم حساسیت رو حس نکنیم و بتونیم راحت تر دوره آلرژی فصلیمون رو بگذرونیم. اما چند تا مطلب رو در این خصوص به خاطر داشته باشیم. یکی این که بدن قادر به تولید گیرنده های جدید برای هیستامین هست. بنابراین اثر داروهای ضد حساسیت رو ما احساس میکنیم که داره کم میشه یا گاهی بی اثر میشن. دلیلش این نیست که اون دارو اثرش رو از دست داده. دلیلش این هستش که بدن ما گیرنده های جدید تولید کرده و دارویی که ما مصرف کردیم تعداد گیرنده هایی رو که بسته خب محدوده و حالا شما حس میکنید که دارو دیگه اثر نداره. به همین دلیل بهتر هستش که به طور مداوم از یه داروی ضد حساسیت استفاده نکنیم و اجازه بدیم که بدن تا اونجایی که ممکن هستش به دارو عادت در واقع نکنه. در مورد حساسیت های فصلی تلاش کنیم ماده حساسیت زای خودمون رو بشناسیم و ازش دوری کنیم. به عنوان مثال شستشوی بینی، گلو و حلق با کمک سرم های شستشو به شما کمک میکنه که میزان زیادی از آلرژن ها رو یا مواد حساسیت زا رو از بدن خودتون دور بکنید و نیاز کمتری به داروی ضد حساسیت داشته باشید. به هر حال اگر مجبور هستید از آنتی هیستامین ها استفاده بکنید، باید به خاطر داشته باشید که آنتی هیستامین ها داروهایی هستند که خواب آلودگی ایجاد میکنند و در زمان استفاده از اونها اگر در طول روز ازشون استفاده کردیم از کار با ابزار دقیق و رانندگی باید پرهیز بکنیم، چون خواب آلودگی باعث بی‌دقتی میشه و ممکن هستش که دردسر و مشکل جدی برامون ایجاد بشه. ساعت مصرف آنتی هیستامین ها رو با کمک داروسازمون میتونیم طوری تنظیم کنیم که در زمان ساعت کاریمون آسیب کمتری ببینیم. همینطور میتونیم با کمک داروساز از آنتی هیستامین های استفاده بکنیم که اثر خواب آلودگی کمتری دارند و بسته به نوع آلرژی ما میشه انتخاب بهتری هم داشت. بنابراین حتما در مصرف آنتی هیستامین ها با پزشک و داروساز مشورت کنید و بعد اقدام به مصرف آنتی هیستامین بکنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
جهانی سپاس از اینکه نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. جهان رنگ آماده پخش است که همینک تقدیمتان می‌کنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل.
سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. آرزو بیتاب شد، ساز بیانی یافتم. چون جرس در دل تپیدنها زبانی یافتم. خاک را نفی خود اثبات چمنها کردن است، آنقدر مردم برای او که جانی یافتم. بی نیازی در کمین سجده تسلیم بود، تا زمین آیینه گردید آسمانی یافتم. کوشش غواص دل صد رنگ گوهر می کشد، غوطه در جیب نفس خوردم، جهانی یافتم.